صفحه 25 در آمد. چنین می نماید که سرعت طوفانی کشفیات ژنتیک و بادها و طوفانهای سخت مشکلات مهارناپذیر اخلاقی، مفاهیم و مضامین ما درباره آزادی و اختیار انسانی را که زمانی مستحکم و مطمئن می نمودند از شالوده متزلزل می سازند. این کتاب همچون یک پیشبینی هواشناسی این طوفان را همچنان که از آزمایشگاه های زیستشناسان مولکولی به حرکت در آمده از میان منطقه افسانه ژن عبور کرده تا به سرزمین باورها و اعتقادات از پیش تثبیت شده برخورد می نماید دنبال می کند. علم با وارد شدن به درون جامعه و زندگی روزمره بر مبنای افسانه ژن، جن مس، مورد تعبیر و تفسیر قرار می گیرد، شکلی از تفکر فرهنگی که می گوید هرچه هست در ژن ها است. این افسانه در حال رشد و نمو جبر و ایجابگرایی ژنتیکی ابتدا در یک جهت جریان می یابد. اگر ما به تمامی توسط دی ان ای مان برنامه ریزی شده ایم، بنابراین آنچه که ما فکر می کنیم اختیار و آزادی بشر است در واقع توهمی بیش نیست. آنگاه افسانه در جهت مخالف جریان می‌یابد. اگر ما می‌توانیم بهترین فناوری مهندسیمان را در مورد DNA اعمال کنیم، پس می‌توانیم زمام اختیار طبیعت را در دست گرفته و به هدایت آینده تکاملی خودمان بپردازیم. ژن‌ها آینده را تعیین می‌کنند. ما می‌خواهیم نحوه عمل ژن‌ها را تعیین کنیم. ولی آیا باید چنین کنیم؟ آیا هیچ علامت و نشانه‌ای برای عدم تجاوز به این حریم وجود ندارد که اعلام کند با DNA ما نقش خدا را بازی نکنید؟ این کتاب به بررسی مفهوم بازی کردن نقش خدا می پردازد که در بطن مناقشه ژنتیک مطرح شده و برای درک خلاقیت بشری در پرتو خلاقیت الهی و بشارت رستگاری به منابع مشخصاً الهیاتی استناد می جوید. این کتاب با چالش‌های اخلاقی نسبت به مسئولیت اخلاقی به هنگامی که ژن‌ها را با گرایشی از پیش تعیین شده در برابر رفتارهای نامقبول اجتماعی همچون تبهکاری یا اعتیاد به الکل قرار می‌دهند، به رویارویی می‌پردازد. این کتاب به ارزیابی درجه و میزانی می‌پردازد که علم الاخلاق باید به هنگامی که علم کشف به اصطلاح ژن همجنسبازی را پذیرفته و در خود هضم می کند بر علم تکیه کند. این کتاب به بررسی خشم و غضب عمومی علیه ثبت مالکیت ژن، جن پتنتینگ می پردازد. این کتاب به بحث و مناظره درباره موضوع دخالت نطفه‌ای، جرم لاین اینترونشن، دخالت در سلول های اولیه نطفه‌ای می پردازد که به موجب آن مهندسی کردن امروزه در ترکیب مجموعه ژن‌های نسل‌های آینده تأثیر خواهد گذاشت. افسانه ژن گمراه کننده و ناسالم است. در این کتاب من نویسنده تد ویترز بحث و استدلال خواهم کرد که درکی الهیاتی از انسان به مثابه موجودی آینده نگر و شریک در خلاقیت به اخلاقی سالم‌تر برای هدایت پژوهش ژنتیک و کاربردهای فنی آن منجر خواهد شد. دانش ژنتیک نه اعتماد ما را به آزادی و اختیار بشر از میان خواهد برد و نه اعتماد ما را به مسئولیت اخلاقی که با چنان آزادی و اختیاری همراه و ملازم است. آزادی و اختیار راستین، به ویژه آزادی و اختیار مسیحی، خود را در استفاده از علم برای مرهم نهادن بر رنج‌های بشری و ساختن این جهان به صورت دنیایی بهتر برای زیستن در آن به منزله بانی خیر مطرح ساخته و تبیین می کند. تجزیه و تحلیل ما از نقطه آغاز می شود که علم با فرهنگ تلاقی می کند. به یک معنا، علم بیانی از فرهنگ است. در جهان غرب پسا روشنگری، پست انگلیشمنت وست، علم شیوه ایست که فرهنگ از طریق آن دانش و معرفت تولید می کند. نوع دانش و معرفتی که می آفریند زاییده بینش و رویایی است که از ذات و طبع بشر و از آرزوها و اهداف انسانی دارد. با این همه علم همچون نوجوانی که خانه را برای رفتن به دانشگاه ترک می کند چیزهایی می آموزد که قبلا از سوی والدینش پیش بینی نشده بود. فاصله ای جدی و انتقادآمیز پیدا می کند و با دیدگاهی تغییر یافته از واقعیت به خانه باز می گردد. علم فرهنگی را که به ارث برده است مورد انتقاد قرار می دهد. در تولید مثل نسل بعدی فرهنگ کمک می کند، یعنی علم به رشد و نمو سنت کمک می کند. چنین رشدی رشد دردها و آلام را نیز شامل می شود، همچون نوجوانی که احساس می کند والدین امول و کهنه اندیشش وی را درست درک نمی کنند. دانشمند آزمایشگاه نیز غالبا احساس می کند که رسانه هایی هم که کار او را گزارش می کنند او را درست درک نکردند. نه اون که رسانه ها کهنه اندیش باشند، بلکه رسانه ها همراه با مؤسسات آموزشی ما، نهادهای تجاری و سیاسی ما و هنرها و فنون در چگونگی تعبیر و تفسیر دانش علمی جدید سرمایه گذاری کردند. لزومی ندارد که این سرمایه گذاری همواره شکل قدرت طلبی یا منافع اقتصادی به خود بگیرد. این سرمایه گذاری نیز طبیعتی مفهومی کانسپچوال دارد. فرهنگ ما در برخی مجموعه های مفهومی کانسپچوال ستس مشخص یا سوراندیشه یا زیر نظام های اقتصادی سرمایه گذاری کرده است. این مجموعه های مفهومی ترس و بیم های ما و امید های ما را در خود گرفته و تصویر ما از واقعیت را به قاب می کشند. از میان این قاب یا چهارچوب ما به تجارب جدید، حتی به دانش و معرفت جدید حاصل از تحقیق علمی می نگریم. این مجموعه های مفهومی به هیچ عنوان ثابت یا ایستا نیستند. آنها تاریخچه‌ای فعال و مؤثر دارند که در گذر زمان دستخوش تغییر می شود. با این همه آنها به شدت بر شیوهی که از آن راه یک کشف علمی به صورت دارایی مشترک فرهنگ نوین غربی در می آید تأثیر می گذارند. مناقشه و هیاهوی هزاران ساله بر سر جبر و اختیار نیز در مجموعه مفهومی جای دارد که از طریق آن ما پیشرفت‌های زیست‌شناسی مولکولی و دیگر اشکال تحقیق ژنتیکی را تعبیر و معنا می‌کنیم، هرچند که از نظر تاریخی این هیاهو در عصر جدالی بین الهیات شناسان بود که درباره کارآمد بودن رحمت الهی برای ایجاب و تعیین رستگاری با یا در برابر اراده بشری بحث می کردند، در شکل دنیوی شده مربوط به نهضت روشنگریش امروزه برای هر بود و هر جنبه از ذهن نوین بنیانی است. ذهن غربی قرن 17 عینیت‌ها را از ذهنیت‌ها جدا ساخت و به شکلی کارساز و عملی واقعیت را به آنچه جبری و مقدر است و آنچه که می‌بایست آزاد و اختیاری باقی بماند تقسیم کرد. طبیعت ایجابی و تعیین شده است و علم طبیعت را به عنوان یک چیز عینی مورد مطالعه قرار می‌دهد. مردمان آزاد و مختارند، زیرا فاعلانی دارای ذهنیتند. هر آنچه که به ذهنیت بشری مربوط می شود در سمت آزادی و اختیار بیلان قرار می گیرد. از این رو هر زمان که علم عینیتگرا به نظر می رسد که در حال رسوخ و نفوذ به قلمرو مورد ادعای ذهنیت است ما برمی آشوبیم، یا دقیق تر آنکه نخست احساس بیگانگی می کنیم، سپس برمی آشوبیم و طلب آزادی و رهایی می کنیم. این تنش بین عینیت و ذهنیت، بین جبرگرایی و اختیار، زیربنای هر تلاش و کوششی است که از جانب فرهنگ ما برای معنا کردن و تعبیر طرح مجموعه ژن‌های انسانی Human Genome Project صورت می‌گیرد. این طرح تحقیقاتی که با عنوان HGP شناخته می شود، دانشمندانی را از ملل متعدد در پیجویی مشترکی برای یافتن ردیف توالی یا زنجیره 3 میلیارد نوکلئوتید بر روی DNA و کشیدن نقشه 100 هزار ژن گرد آورده است. پاورقی نوکلئوتید گروهی از ترکیباتی که از هیدرولیز اسیدهای نوکلئیک به دست می آیند و حاوی بازهای پرین پریمیدین متصل به قندها هستند که آنها نیز به نوبه خود نوکلئوتیدهایی هستند که بر اثر هیدرولیز به جای 2 مولکول اسید فسفوریک 3 واحد فسفات می دهند. متن کتاب. در این راه زیستشناسان مولکولی در حال شناسایی و یافتن محل قرار گرفتن ژن‌های معیوبند، زمینه‌های آمادگی ژنتیکی برای بیماری‌های تضعیف کننده بشر. آیا می توانیم انتظار داشته باشیم که آنها ژن‌هایی را هم که تعیین کننده رفتار بشری اند یافته و محل استقرار آنها را شناسایی کنند؟ حتی ژن‌هایی را که بر ما تأثیری در جهت سوق دادنمان به سوی رفتارهای ضد اجتماعی مانند تبهکاری و جنایت می‌گذارند. اگر چنین است، آیا این بدین معناست که آن چرا به عنوان آزادی اراده و اختیار تجربه می‌کنیم تنها توهمی فریبنده است؟ آیا علم در حال سلب آزادی و اختیار ماست؟ آیا ما به یک ضربه تازیانی فرهنگی نیازمندیم تا بار دیگر ذهنیت انسانی را از سرکوبگری و ستم علم عینیت‌گرا رهایی بخشیم؟ این مبارزه فرهنگی در سطح افسانه ژن در حال وقوع است، یک مجموعه مفهومی که یافته‌ها و کشفیات علمی جدید به وسیله آن در درون قاب یا چهارچوب قرار گرفته و نظاره می‌شوند. این افسانه ژن منعکس کننده مبارزه در آن فرض دوگانه تقریبا خود متناقضش از نظر جبرگرایی ژنتیکی است. از یک سو ژن‌ها همچون یک عروسک گردان بر ما فرمان می‌رانند، در حالی که از دیگر سو هنگامی که ما زمام اختیار و کنترل سرنخ‌ها را به دست آوریم می‌توانیم عروسک گردان خود باشیم. همه اینها برای الهیات شناسی همچون خود من شگفت‌انگیز است. حوزه مطالعاتی من تد پیترز الهیات نظاممند یا سیستماتیک است و در درون این حوزه تخصص من در الهیات فرهنگ است. تمرکز و توجه من معطوف به نقطه‌ای است که در آن علوم طبیعی با ارزش‌های فرهنگی تلاقی می‌کنند. در اینجا روش کار من همچون برخی از آثار قبلی من شبیه به تحویل شناسی تجربه دنیوی لنگدون گیلکی است، یعنی تجزیه و تحلیل مفاهیم در بحث‌های دنیوی تا ببینیم چه ابعاد و جوانب مذهبی ممکن است در آنها وجود داشته باشد. گیلکی که اینک استاد ممتاز مادام العمر الهیات نظام مند سیستماتیک تئولوژی در دانشگاه شیکاگو University of Chicago است، یکی از پیشاهنگان در گفتگوی الهیات علوم زمان معاصر به شمار می رود. رویکرد من بررسی افسانه ژن خواهد بود. در پی آن خواهم بود که دلمشغولی ها و نگرانی های فلسفی و الهیاتی نهانی یا تلویحی را برملا سازم. به ویژه خواهم کوشید تا موارد دلمشغولی و نگرانی درباره طبیعت ذات و طبع بشر را از پرده استتار درآورم، با نگاهی ویژه به سوی قواعد پویایی آزادی و مسئولیت بشری. پاورقی لنگدون بی گیلکی، الهیات شناس معروف آمریکایی که نفوذ و تأثیر زیادی در اندیشه و فلسفه الهیاتی در نیمه دوم قرن گذشته در آمریکا داشت، استاد ممتاز الهیات شناسی دانشگاه شیکاگو از 1963 تا به هنگام بازنشستگیش در 1989. از معروف‌ترین آثار وی Maker of Heaven and Earth, A Study of Christian Doctrine of Creation 1959، آفریننده آسمان و زمین، مطالعه ای در اصول نظری مسیحی خلقت، Naming the Whirlwind, the Renewal of God Language 1969، نامگذاری گردباد، احیای زبان خدا. متن کتاب: می توانیم این را نوعی الهیات واکنشی بخوانیم، شکلی از گفتمان روشنفکرانه که پاسخی الهیاتی به موضوعاتی می دهد که با مناظره عمومی درباره امور علمی مطرح شدند. این رویکرد به مطالب الهیاتی رویکردی است که من در آن با رابرت جان راسل و دیگر همکاران در مرکز الهیات و علوم طبیعی Center of Theology and Natural Science CTNS در اتحادیه تحصیلات عالی تکمیلی الهیاتی Graduate Theological Union در برکلی کالیفرنیا سهیم هستم. این مرکز آموزشی و تحقیقاتی روش‌های تحقیق و تفحص را از علوم طبیعی به عاریت گرفته و آنها را در برنامه‌های تحقیقاتی الهیاتی مورد بهره برداری قرار داده است. در اینجا مفهوم کلیدی، مفهوم و مضمون فرضیه یا انگارش هایپوتزیس است. الهیات شناسان مشغول به کار در CTNS نیست، همچون دانشمندان علوم کار وظیفه علمی و تحقیقی را در مورد فرضیه های پیشنهادی به دقت انجام داده و در پی ارزیابی آرا و عقاید و مدارک و شواهدند. تا تعامل دو سویه و متقابل علوم طبیعی با الهیات دانشگاهی نوید تفاهمات جدیدی را برای هر دو حوزه می دهد. لذا ما به روشی نیازمندیم که رشد تفاهم را پذیرا باشد و از آن استقبال کند. پاسخ خود من در پیش گرفتن روشی است که هدفش توضیح و تبیین رابطه بین الهیات، علم ژنتیک و فرهنگ است. این مطلب ممکن است برای خواننده‌ای که با یک مجموعه مفهومی کهنه و از رواج افتاده از نظر اینکه الهیات چه باید باشد عمل می‌کند کمی گیج کننده باشد. اگر کسی تصور کند که الهیات رجعتی واپسگرایانه به جزمگرایی پیشا مدرن است، در آن صورت برای چنان شخصی الهیات واکنشی ریسپانس تئولوژی می‌تواند به نظر چیزی جدید یا غریب بنماید. رویکرد غیر آمرانه من به الهیات یقیناً برای برخی از نویسندگان علمی معاصر همچون کارل ساگان که درکشان از الهیات محدود به دوره پیشا علمی باستان است گیج کننده خواهد بود. هنگامی که کارل ساگان در کتاب اخیر خود جهان شیطان زده The Demon Haunted World علیه دین و مذهب موضع گرفته و سخن میگوید مینویسد که ادیان سازمان یافته اعتماد مرا بر نمی انگیزد. این واقعیت که چه میزان اندکی از یافته های علم نوین در کتاب مقدس پیشبینی شده است، شک و تردید بیشتری درباره منبع الهام الهی آن کتاب در ذهن من ایجاد می کند. این امر که تمامی ادبیات جهان باستان، چه ادبیات دینی و چه ادبیات علمی، فقد اطلاعات درباره چیزهایی هستند که ما تنها در چند سده گذشته به طریق علمی آموخته ایم، نباید کسی را به تعجب وادارد. با این همه ساگان تصور می‌کند که می‌تواند روش‌ها و دانش علمی نوین را با انجیل 2000 ساله مقایسه کرده و به آسانی انجیل را به خاطر جهالتش درباره جهان طبیعی رد و انکار کند. از آنجا که وی خود را با متفکران معاصر که از تیز فکری الهیاتی برخوردارند درگیر نمی کند، احساس می کند که می تواند به صورت بلاغی سوال کند کدام موعظه ها به صورت بی‌طرفانه فرضیه خدا را مورد بررسی قرار می دهند. تعامل دو سویه و متقابل بین علم و الهیات تنها در صورتی میتواند تفاهم جدید و کلی‌تری را فراهم آورد که دانشمندان و الهیات شناسان آماده و مایل باشند که در گفتگو و تعامل و تفکری جدی وارد شوند. این امر مستلزم صبر و شکیبایی و نیز توانایی فکری برای گذاشتن خود در جای طرف دیگر است تا نمایندگان هر حوزه بکوشند آنچه را که در درون دیگری می‌گذرد بهتر درک کنند. این دستور کاری است که دانشمندان علوم و زلای دینی که با مرکز الهیات و علوم طبیعی کار می کنند تنظیم کردند. من از دانشمندان علوم تقاضای فکر باز و آمادگی و تمایل برای درگیر شدن در گفتگوی صادقانه با الهیات شناسان و دیگر مفسران فرهنگ دارم تا تفاهمی گسترده تر و کلی تر درباره تأثیر تحقیق علمی بر حیات در جامعه معاصر حاصل گردد. از الهیات شناسان نیز مجدداً درخواست فکر باز و آمادگی و تمایل برای وارد شدن در تأملی درباره تأثیرات و معانی تلویحی درک واقعیت مطرح شده از سوی علوم طبیعی را دارم. کلمات آن کلیفورد الهیات شناس در اینجا جهت را مشخص کرده و راه را نشان می‌دهند. الهیات شناسانی که در گفتگو با دانشمندان علوم و نظریه های علمی وارد می شوند، خدمت مهمی را به جامعه مؤمنین به انجام می رسانند. برای الهیات شناسان مطلوب است که در پرداختن به الهیات علناً به علم توجه کنند، چرا که تأثیر و نفوذ علم عاملی مهم در تعیین معنا و صحت و اعتبار گفتمان دینی است. همچنان که به پیش می رویم، خواننده متوجه چشم‌انداز محدود این کتاب خواهد شد. برخی حوزه‌های مطالعاتی مربوط وجود دارند که ما می توانستیم در این کتاب بگنجانیم ولی چنین نکردیم. یکی از این موارد بحث جاری درباره ارتباط مغز با ذهن است که در آن در میان دیگر مسائل مسئله جبرگرایی زیست شناختی و موازات جبرگرایی ژنتیکی باز پدیدار می شود. یک مورد مهم دیگر تاریخچه اصلاح نژاد یوجنیکس در آلمان دوران نازی هاست. تاریخچه‌ای که تنها مربوط به گذشته نیست، زیرا همچنان بحث سیاسی زنده و جاندار بر سر تحقیق ژنتیکی را در اروپای مرکزی زنده نگاه می‌دارد. با همه اهمیت و مناسبت داشتن این موضوعات، من تمرکز بر رابطه افسانه ژن با طرح مجموعه ژن‌های انسانی HGP و اشکال ملتزم و همراه با تحقیق ژنتیک را برگزیدم. در مجموع بازی در نقش خدا مفهوم جبرگرایی ژنتیکی را مورد بررسی قرار داده. ایمان به جبرگرایی انسانی را می‌یابد که با وجود آن که علم از آن پشتیبانی نمی‌کند، به شکل افسانه ژن در فرهنگ ما غالب و مسلط است. علی‌رغم جبرگرایی DNA، ما به عنوان اشخاص هنوز آزاد و مختاریم. ما همچنین از نظر اخلاقی مسئولیم. این مسئولیت بنا نهادن آینده‌ای بهتر از طریق علم ژنتیک را نیز شامل می‌شود. شکلی از خلاقیت بشری که بیان کننده تصویری از خداست که قادر متعال در نوع بشر باقی گذارده است.